مثلا اینکه من براشون وقتی میخوام تو شرح حال ارزیابی کنم میگم که اینطور هست که مرتب خودتو چک میکنی که از تصویر بدنی چه موقعیت هایی داشته باشی که مثلا شرایطی باشه که به نظر جذاب تر بیاد، یا حتی مثلا قسمت هایی که دوست نداره بپوشونه، مثل شکم مثلا، یا نواحی که احساس میکنه دوست نداره که در رابطه خیلی دیده بشه. این ذهن همش درگیر تصویر بدنیشه که چگونه باشم که مثلا شریک جنسی جذاب تری باشم.
برای همین عامل منفی میشه.
این یه بار منفی ایجاد میکنه، چون عامل منفیه. و اون لحظه که داره مغز میره به این که فکر کنه که چگونه وارد این مسیر بشه، گاهی وقتا اصلا از حین رابطه داره میاد بیرون و حتی گاهی وقتا داره میره اصلا روی خیلی مسائل دیگه ای که بیرون از رابطه است. مثلا یه دفعه جمله ای از همسرش یادش میفته که مثلا در مورد تصویر بدنیش هم بود اتفاقا، و این یه دفعه یه سرکوبی اتفاق میفته در محرکای جنسی. برای همینه که برانگیختگی رو یه دفعه تحت تاثیر قرار میده، یعنی اون چیزی که در مغز به عنوان یه سوختیه که بیاد کمک کنه که فرد اورگاسم برسه، اون یه دفعه سرد میشه، انگار یه ترمزه. پس خانمایی که متمرکز نیستن در رابطه، ذهنشون مرتب میپره، بچه ها الان خوابن یا بیدارن، فردا میخوام چیکار کنم، پس فردا مهمان دارم، نمیدونم الان اصلا چه ساعتی بود، نمیدونم، هر چیزی که این مغز درگیره باهاش. و به خصوص در خانواده هایی که بچه هایی دارن که دیگه الان نوجوان هستن، گاهی وقتا میبینم خانما خیلی وقتا میگن خانم دکتر ما الان سر کن نگرانیام اینه که نوجوان ما الان چی فکر میکنه، یعنی که من الان نگرانم که اون تصورش از ما الان چیه، و این رابطه مرتب دارم به این فکر میکنم که بچه من بیداره، خوابه یا هرچی. پس اینا مسائلی هن که مغز چون درگیر میشه باهاش. و تا بریم حالا به این که مثلا در طول روز مشاجره داشتن، مرتب به همدیگه بدگویی کردن، حالا این رابطه مغز دقیقا در صندوق این مسائل باز میکنه که مثلا این آقا همونیه که این حرفا رو بهت زد، و اتفاقا مغز در جایی که باید متمرکز باشه هی هم دوست داره پرش داشته باشه، یعنی در این رابطه که باید متمرکز باشه گاهن یکی از شایع‌ترین مسائلی که اینا تجربه میکنن همین پرش ذهنشونه که این رابطه نیست. و گفتم هی فاکتورهای مختلفی هم میاد به این دامن میزنه، مثل تعارضات زناشویی، مثل بزرگ شدن بچه ها، مثل مسائل محیطی، اصلا مسائل محیط کار، هر چیزی که ذهن فرد رو درگیر میکنه، و برای همین در اون دستیابی به اورگاسم دچار مشکل میشه. آنچه که سوء برداشت میشه از فرد، یعنی شریک جنسیش، همسرش، سوء برداشتی که درش اتفاق میفته اینه که این حتما منو دوست نداره، اینطوریه، قبلا اینطوری بود که با هم رابطه خوبی رو داشتیم ولی الان دیگه از من لذت نمیبره. و گاهی وقتا حتی میان یه دفعه اصلا به هم دیگه برچسبای بدتری میزنن که مثلا نکنه ذهنش جای دیگه با کسی دیگه، این ترسناکه، یعنی که به جای اینکه دنبال حل مشکل باشن شروع میکنن به کنکاش هم دیگه، در صورت که شاید یه مشکلی جای خیلی ساده است، حتی ممکنه مشکل جسمیه، یعنی که مثلا یه افتادگی اتفاق افتاده برای خانم، یعنی اون ادراک عصبیه دیگه اون شکل اتفاق نمیفته، چون ببینید محرک ها در حین رابطه بخشش محرک های عصبی هستن که داره پیام ها رو از سیستم تناسلی به مغز میبره. در خانمی که مثلا دچار عفونت های شدیده، دچار درده، یا دچار خشکی واژیناله، یا افتادگی های شدیده، اصلا این پیام ها داره به شکل دیگه در مغز مخابره میشه، پیام لذت بخش نیست، برای همین به اورگاسم نمیرسه. حالا اینا باید ارزیابی بشن، اینکه برچسب بزنیم بهش که تو الان نکنه جای دیگه مغزت مشغوله، این اصلا در واقع بدتر میکنه مسیر رو. و خب اینا چیزایی که دوست داریم افراد بشنون، برای اینکه بدونن که هر گونه مشکلی که در رابطهشون باعث میشه که ذهنشون درگیره و ناراضیان از رابطه، باید مراجعه کنن به متخصص مربوطش برای اینکه ارزیابیشون بکنه، و این ارزیابی رو منوط به داستان سرایی پیش دوستاشون نکنن. بعد گاهی وقتا آقایون این گله رو باید بکنیم، خیلی راحت میرن مسائل خونهشون رو به دوستاشون میگن، بعد مثلا خب اینا رو چرا من میگم، برای که تجربه بالینی اتاق درمان ماست، میگه خانم دکتر به دوستام گفتم همه گفتن خانمای ما هم اینطور، خانمای ما هم اونطور، یا مثلا در فیلم ها دیدم خانما این شکلی، این
جون باز کردن چقدر صدمه زننده است
به شدت. اولا شما حریم خصوصی رو دارید به افراد،
یعنی خصوصی ترین حریم اون رو داریم باز میکنیم برای
دیگران و اصلا خود ما محل آسیب ایجاد میکنیم برای خانواده، یعنی دریچه ای برای ورود افراد نابجا ایجاد میکنیم وقتی که ما درد و دلهای خصوصیمونو چه زن چه مرد بیرون میبره. و در واقع من همیشه بهشون اینطور مثال میزنم، میگم خانواده مثل یه قلعه میمونه که شما وقتی حرفای اون قلعه رو به بیرون میگید، به آدمهایی میگید که هیته تخصصیشون نیست و اصلا نباید بدونن، شما یه دریچه رو برای ورود در اون قلعه باز میکنید، و این اشتباهه، چون در ارزیابیایی هم که انجام میدیم در مسائلی که مثلا اتفاقایی که خانواده ها رو به هم ریخته، از همین درد و دلهای خانومم و شوهرم و اینا شروع شده. پس اینا رو دقت بکنیم که خب هر گونه نارضایتی راهکاری برای مشاوره و برای درمان داره.
خیلی ممنونم خانم دکتر کشاورز عزیز. اونچه که در این برنامه حریم آرامش داریم در موردش صحبت میکنیم، کامیابی و ناکامی در ارتباط زناشویی است.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
و در ادامه برنامه حریم آرامش داشتیم راجع به کامیابی و ناکامی در ارتباط زناشویی صحبت میکردیم و نکاتی که خانم دکتر کشاورز مطرح کردن، برخیش واقعا با شناخت اون عوامل میتونیم خودمون روی اون عوامل کار بکنیم، اما برخیش واقعا نیاز به پیگیری داره. خانم دکتر، مواردی که نیاز به پیگیری داره چه مواردیه؟
گاهی وقتا ممکنه که در واقع منشأ اون شکایت یک مسئله جسمانی باشه که قطعا باید پزشک در واقع ورود بکنه. این که افراد بدونن که کار کرده جنسی کامل به معنی رضایت کامل نیست، این دوتا چیز متفاوته. چون گاهی وقتا میاد مثلا آقا یا خانم میگه که من که مشکلی ندارم، این چرخه جنسی هم که شما توضیح دادید که کامل داره انجام میشه، ولی فرد ناراضیه. چون گفتیم ارگاسم در مغز اتفاق میفته، یعنی فرد احساس میکنه که بعد از یک رابطه حس سبکی، سرخوشی و راحتی و اون لذت رو داره تجربه نمیکنه و به مرور زمان داره از اون رابطه ناراضی میشه. برای همین این چون علتهای جسمانی، علتهای روانشناختی و علتهای رابطه ای داره، باید ارزیابی بشن. و خب در علتهای جسمانیش ما از ساده ترین مسائل مثل عفونت ها، التهاب ها ارزیابی می کنیم تا مشکلات هورمونی، تا هر آنچه که ممکنه بیماری های زمینه یا حتی مصرف داروها باشن که داره به صورت ثانویه تاثیر میگذاره و فرد در واقع مثلا بعضی از داروها اصلا به تعویق میندازن اورگاسم رو در زن و مرد و اصلا جز عوارض دارویی هستن، مثل داروهایی که روانپزشکای عزیزمون تجویز میکنن در حوزه روانشناختی. اینا میتونه برخیش در مرد و در زن ها اورگاسم رو به تعویق بندازه یا در واقع هر چند تا رابطه یک بار تجربه کنن. خب وقتی در طولانی مدت داره اینو مصرف میکنه، هم ممکنه بیمیلی جنسی داره، هم ممکنه داره اختلال ارگاسمی پیدا میکنه. خب بهتره که بهش بگیم ناشی از این داروه، بعد با همکار روانپزشک مشاوره میگیریم که اگه میتونن جابجاش بکنن با داروی دیگه. پس اونا سر خودم نباید قطعش کنیم، نه اصلا دست میزنیم به این دارو سر خود، یعنی افرادم بعد خودشون هم دقیق باشن، چون گاهی میرن اینا رو میخونن بعد یه دفعه میان دارو رو قطع میکنن یه جای دیگه رو خراب میکنن.
بله،
گاهی وقتا اصلا بیماری های زمینه ای، بیماری های اعصاب بوده که اصلا اعصاب کف لگن درگیر شده، مثل دیابت پیشرفته، مثل بیماری های مثل MS. خب اینا دیگه اعصاب کف لگن درگیرن و اصلا اون پیام هدایت عصبی درست اتفاق نمیفته. پس تمام اینا ارزیابی میشه. برخیش مشکلات روانشناختی ان، یعنی رو حوزه روان فردن، مثل افسردگی ها، استراب ها، وسواس ها حتی، که اومده شروعی شده برای که مغز فرد در اون لحظه در رابطه درگیر مسائل دیگه است. و برخی هم رابطه ای هستن که خب ارزیابی این در خط اول مراجعه فرد به کسی هست که این ارزیابی رو انجام بده براش، بعد بتونه که حالا باید از چه متخصصین دیگری مشورت بگیره. پس ما در حوزه درمان مشکلات ارگاسمی به خصوص در خانوم ها، در آقایون خیلی وقتا دارویی تر راحت تری، ولی در خانوم ها قطعا نیاز به یه کار گروهی و تیمی میشیم که تعدادی از همکارا میایم و مثلا مسئله از زوایای مختلفی بررسی میشه. این به این خاطر گفته میشه که خب افراد اینو بدونن که مثلا در خانم ها وقتی که این رضایتمندی و هیجان رابطه تجربه نمیشه، به مرور دل سردی میاره. یعنی فرد، حتی خانم هایی هستن که تمارز میکنن به اورگاسم، یعنی اینم مواردیه که مثلا فرد میگه که من در رابطه نشون میدم که به اورگاسم رسیدم برای اینکه همسرم احساس بدی بهش دست نده، ولی الان دیگه خانم دکتر من از این رابطه خستم، برای اینکه سالهاست این کار رو انجام دادم و لذتی نبردم. خب ببینید، این حذف خودشه از یک رابطه‌ای که میتونست. و اون همسرم وقتی باش مشورت میکنم یا مشاوره میگیرم، میگه خانم دکتر من متوجه هستم که داره تمارز میکنه، من نگرانش هستم که چرا این اتفاق داره میفته. پس ببینید، ما فکر نکنیم که اگر مثلا تمارز میکنیم طرف مقابل کاملا در تصاویر بدنی یه سری چیزهایی اصلا منتقل میشه، حسهایی به فرد منتقل میشه که متوجه است که مثلا اون فرد داره لذت کافی رو نمیبره و دو طرف آسیب میزنه. و برداشتای اشتباهی اتفاق میفته. برای همین اسمش گذاشتیم کامیابی و ناکامی. یعنی فرد احساس اینو داره که هی فعالیتی رو شروع میکنه، هی سرکوب میشه، حس خوبی نداره. ما در مغزمون یک بخش پاداش مغزی داریم که در پیامد هر رابطه ای این سیستم پاداش روشنه، فعاله. برای همین جایی که احساس خوشایند داره، احساس لذت داره، دوست داره اون رفتار رو هی تکرار بکنه. و برای همینه که دقت داریم روی این مسئله که اگر دوچار مشکل هستن باید حتما بررسی بشه، چون بعد در نهایت خودشو با بیمیلی نشون میده.
بسیار سپاسگزارم. نکته خیلی جالبی رو شنیدیم. چه ظرافتایی داره واقعا این مشاوره ها و البته ارزیابی که افراد از ارتباط خودشون با همسرشون دارن.
بله.
که نیازمند این هست که واقعا مشورت بگیرن اگر مشکل جدی در بین هست. گاهی هم مشکلات کوچیکی یه بزرگ میشه و بهش توجه نمی‌کنیم و جدی میشه. ممنونم خانم دکتر کشاورز عزیز برای حضور ارزشمندتون در این برنامه.
خواهش می‌کنم.
همینطور شما شنوندگان نازنینی که تا این لحظه همراه ما بودید، از کامیابی و ناکامی در ارتباط زناشویی مطالبی رو تقدیم حضورتون کردیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه جمل و جمل را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما جمل جمع کلمه جمله است و جمل با تشدید واژه است که بسیار اندک در زبان فارسی به کار می رود و تنها در اصطلاح حساب جمل کاربرد دارد که آن هم به اشتباه حساب جمل تلفظ می شود. در حساب جمل برای هر یک از حروف الفبا عددی وضع می کنند و آنها را می شمرند. پس ساده است که با اندکی دقت فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
شما نیز در صورت تمایل می توانید با درج نشان قلب روی گواهینامه قهرمان زندگی خود و دیگران باشید. کافی است در زمان ثبت نام و یا تعویض گواهینامه نسبت به دریافت نشان اهدای عضو اقدام نمایید. این گواهینامه نشان زندگی دارد. انجمن اهدای عضو ایرانیان با همکاری پلیس راهور.
سرگشته که پرپر زد و گم شد در ظلمت چشمان سیاهم مرغ دل دیوانه من آن قصه دیوانه زنجیر بگردم دست شد گریزم شد و با قافله ها یک گوش از افسانه من پیچی بر افلاک با شیون هر مرد شبان از این دل دیوانه من مجنون وفایم سرگشته تو عاشق بی رنگ و ریایم چون رفت دیگر این دل دیوانه ز دستم زنجیر بیارید و ببندید به پای زنجیر بیارید و ببندی که سرگوشته که پرپر زد و گم شد در ظلمت چشمان سیاهت مرغ دل دیوانه من آن قصه دیوانه زنجیر بگردم دست شد گریز شد و با قافله ها یک گوش از افسانه من یک گوش از
بسیج را از اول تا امروز در میدان عمل دیدیم، در عرصه های مختلف، اما همه عمل.
تپش مهر.
یادشون پنجره ای که دلو میخونه به امید، شبو میخونه به فردا، صبحو میخونه به خورشید.
به نام خدا. سلام، انشالله که حالتون خوب باشه. با برنامه تپش مهر در خدمت شما هستیم. خب، یکی از اردوهای جهادی که در حوزه سلامت هم فعالیت داشتن در منطقه 18 تهران برگزار شد که ما هم سعی کردیم گزارش های رو از اونها تهیه کنیم تا با خدمات این عزیزان بیشتر آشنا بشیم. در ادامه برنامه همراه ما باشید. من در منطقه 18 شهرک ولیعصر دبیرستان پسرانه شهید اسدی لاری هستم. امروز اینجا جمعی از پزشکان و خادمان درمان جمع شدند و قراره که یه کار جهادی انجام بدن. صحبت میکنم با آقای احمد علی حقیقی، مسئول اجرایی این گروه جهادی، گروه جهادی پزشکی. آقای حقیقی سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
خب آقای حقیقی، از این اقدام جهادی برامون بگین، چی شد که امروز تو این مدرسه اینقدر هیاهوه و همه جمع شدن و در تکاپو هستن برای سلامتی مردم منطقه؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما و شنوندگان گرامیتون داریم. ما این کار رو تقریبا چندین سال در تهران و حالا شهرهای مختلف داریم انجام میدیم. امروز به همت خیرین سلامت منطقه 18، جهاد سازندگی ناحیه مسلم ابن عقیل و دوستان بسیج و خادمین سلامت منطقه این کار رو شروع کردیم و از صبح تو بخشای مختلف و به خصوص بحث درمان پزشکی دوستان دارن زحمت میکشن.
آقای حقیقی، اگر موافق هستین یه دوری بزنیم تو این سالون و ببینیم چه اتفاقی داره اینجا میفته. سلامت بشین. خب اولین اتاق که یه پزشکی نشستن انگاری و دورشون هم شلوغه.
بله، طب سنتی ما هستش و آقای خدمتی از قدیمی های کار طب سنتی هستم و الحمدلله توی منطقه معروف هستم و به صورت مداوم هم این کار رو دارن انجام میدن. منتها خب ما امروز به صورت متمرکز و جامعه هدفمونم نیازمندای منطقه هستن، دارن زحمت میکشن و الان هم همینطوری که شما میبینید دارن کاراشون رو انجام میدن تا تمام اون حالا کارهای طب سنتی رو هم اینها وسایلش و اینها رو آوردن، هر کسی به فراخور حالا نیازی که داره دارن انجام وظیفه میکنن.
بله، اتاق بعدی خیلی شلوغه، بپنم یک کلاس خیلی بزرگی رو در نظر گرفتین و پر از صندلی های مخصوص دندان پزشکی و عده‌ای هم که مشغول طبابت و انجام کارهای درمانی دندان.
خب همونطوری که میدونید تو بحث دندان پزشکی و هزینه های خیلی سرسام‌آور خدمات دندان پزشکی تو این حوزه واقعا حالا قشر متوسط به پایین تو این درمان ها متاسفانه یه مقداری هزینه هاشون نمیرسه و متاسفانه شاید این یه کار عمده باعث از طریق حالا وزارت بهداشت و حالا مقامات بالاتر انجام بشه، ولی ما تو حوزه خودمون از دیروز 4 تا یونیت رو آوردیم به صورت پورتاب اینجا نصب کردیم و دوستان الان همونطور که میبینید حالا با دستیار و دندون پزشک 4 تا دارن تو حالا حوزه های مختلف، یعنی از کشیدن، عصب کشی، پر کردن و کارهای پشتیبانیش که حالا نیاز به حالا کارهای درمانی داره و متعاقبا بایستی انجام بشه ارجاع میشن. و این جامعه هدف ما خیلی مهمه چون نیازمندن و هزینه های دندون پزشکی واقعا بالاست، اینها دارن این کار رو برای این قشر نیازمند دارن انجام میدن.
فکرم 4 تا صندلی هست درسته؟ صندلی مخصوص دندان پزشکی. آیه حقیقی، خب دندان پزشکی کاریه که نیاز به عکاسی یا لابراتوار هم داره، یعنی حتما باید این کار انجام بشه تا مشکل دندان انجام بشه. حالا هست این اقدام، یعنی این کارم انجام شده؟
تشریف بیارید اتاق بغل ما، ملاحظه می فرمایید که دوستان بحث رادیوگرافی رو هم دارن انجام میدن و به صورت پورتاب اینو هم دارن انجام میدن و الحمدلله تو این حوزه، چون به هر حال اگر بخواد عصب کشی بکنه یا پر بکنه حتما بایستی اون اطلاعات دندان رو بگیره و اینم الحمدلله کامل داره انجام میده. اون انتها هم شما میبینید تو بحث استریل و بحث اتوکلاوش هم داره انجام میشه که چون ما امروز مریضامون هم خیلی زیاده، همونطور که دارید میبینید تو سالن هم خیلی پر هستن، بیشتر کار ما و حالا هزینه های ما صرف این بحث دندان میشه. الان این میزی که شما این وسط میبینید و انواع و اقسام وسایل دندان پزشکی رو هم میبینید بالغ بر 200 میلیون تومان فقط ما از خیرین تونستیم جذب کنیم برای مواد دندان پزشکی و الحمدلله خیرین رو هم حالا دارن از صبح میان بازدید میکنن و الحمدلله خیلی کار خوب و منسجمی شده.
بله شنوندگان عزیز، در بخش دندان پزشکی همجور که آقای حقیقی هم گفتن بسیار علمی دقیق دندان پزشکان جوانمون به ویژه مشغول هستن، جمعیت خیلی زیادی هم توی سالن نشستن برای انجام امور کارهای دندان پزشکیشون و اینجا کاملا داره این کارها انجام میشه. با من همراه باشید در مدرسه شهید اسدی لاری در منطقه 18 شهرک ولیعصر، انشالله با آقای حقیقی قرار قسمت‌های مختلف این کار گروه جهادی پزشکی رو ببینیم. متشکرم از شما.
پایه فکری در درجه اول اون احساس مسئولیت است که این عقبه فکری بسیار مستحکمی است برای شما که می‌خواهید در عرصه بسیج حرکت بکنید و شرط لازم که پایه دوم محسوب می‌شود بصیرت است. از این دو چیز یک لحظه نباید غفلت کرد. اون احساس مسئولیت یعنی برای خدا صبرن و احتسابن، پروردگارا من این کشف علمی رو میکنم، این مطالعه رو میکنم، این کار هنری رو خلق میکنم، این مبارزه رو میکنم، این عمل اقتصادی رو انجام میدم، این کمک رو به زید میکنم، این مبارزه رو با امر میکنم برای تو، چون از من مسئولیت خواستی. این مسئولیت، احساس مسئولیت، احساس تعهد الهی، بعد هم آگاهی، بدونیم کجا هستیم، جای ما کجاست، جای دشمن کجاست، دشمن کیست، با دشمن با چه سلاحی باید مبارزه کرد، اینم رکن دوم. با این نگاه هم دایره بسیجیان مشخص می شود، هم عرصه های فعالیت بسیج روشن می شود.